به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سیل در 9 استان ایران دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا با رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد. و آزمایش موشکی کره شمالی با شکست روبرو شد. بارندگی‌های شدید در چندین استان ایران موجب جاری شدن سیل شده و خسارات و تلفات جانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد بارش‌های شدید بودند، بیشترین خسارت‌ها در 2 استان خوزستان و ایلام روی داده و تاکنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 تن دیگر تایید شده است. در استان خوزستان مناطق اطراف رود و سد دز با خسارت زیادی مواجه شده و علاوه بر از بین رفتن پل شناور روی رودخانه دز، حجم آب در سد دز نیز به 40 برابر معمول رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی که به ترکیه سفر کرده است، دیروز در تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، بسیج همه امکانات برای مدیریت سیلاب‌ها را ضروری خواند. در جلسه ستاد مدیریت بحران که دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، از جمله درباره احتمال ورود سیلاب به برخی شهرها به ویژه شهر اهواز دستوراتی صادر شد. جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد. هنوز جزئیاتی از این دیدار که عصر دیروز در واشنگتن و در حاشیه نشست بهاره صندوق بین المللی پول صورت گرفت منتشر نشده است. از 3 سال پیش که جک لو هدایت وزارت خزانه‌داری آمریکا را بر عهده گرفت، این نخستین دیدار او با رئیس کل بانک مرکزی ایران به شمار می رود. این دیدار در حالی انجام می شود که در هفته های اخیر انتشار گزارش های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب افزایش انتقادها از دولت باراک اوباما شد. از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت که از چنین احتمالی نگران است و به شدت با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است. مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اما گفتند چنین قصدی ندارند. کره جنوبی و آمریکا اعلام کردند آزمایش موشکی کره شمالی که بامداد جمعه در سالروز تولد پدربزرگ رهبر فعلی این کشور انجام گرفت با شکست روبرو شده است. بنابر بیانیه ارتش کره جنوبی، این آزمایش موشکی بامداد جمعه در ساحل شرقی کره شمالی انجام شده و ظاهرا ناموفق بوده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد پنتاگون این آزمایش ظاهراً ناموفق را ردیابی و رصد کرده. کره شمالی که سالها مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت، در ماه‌های اخیر دست به یک آزمایش اتمی دیگر و همچنین آزمایش‌های موشکی و هیدروژنی زد که در پی آن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه این کشور به شدت افزایش یافت. یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر به نتیجه برسد، اعدام این محکومان را متوقف کند. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، با استقبال از نشانه‌های مثبت سقوه ایران برای تغییر قانون اعدام قاچاقچیان، تصریح کرده است که همچنان اعدام این گونه محکومان ادامه دارد و از 5 نفری که در هفته گذشته در ایران اعدام شدند، جرم 2 تن قاچاق مواد مخدر اعلام شده بود. بنابر ارزیابی‌های سازمان ملل، سال گذشته در ایران 966 نفر اعدام شدند که در 2 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا درباره شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در ایران میشنوید.
وقتی که توی یه پارک خوجی که مثلا ماکسیموم 100 قره است کل و بز داریم، بیشتر 50% از دست دادیم. جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه.
یک خانه، یک زمین.
ده ها رأس بز و کل و قوچ وحشی تلف شده در پارک های حفاظت شده ایران بی جان افتادند. با چشمانی باز و جسمی نحیف و لاغر که لاشه هاشون به شعله های آتش سپرده میشه یا در گودال های عمیق دفن میشن و اطرافشون رو با آهک فراوان میپوشونند. این تصویریه که در یکی دو ماه گذشته در بعضی از قدیمی ترین شکارگاه های ایران و منطقه شکار ممنوع فعلی دیده میشه. از پارک خجیر در منطقه جاجرود و پارک ملی سرخ‌حصار استان تهران گرفته تا کاوه‌ده در فیروزکوه و منطقه حفاظت شده 70 قله در استان مرکزی و خرمنسر در تارم زنجان. سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند دلیل این میزان مرگ و میر ناگهانی در بین حیوانات غیر اهلی در این مناطق حفاظت شده ابتلا به طاعونه. طاعونی که به مرگ سیاه معروفه و نشخوار کنندگان کوچک رو درگیر میکنه. این مناطق با سالها حفاظت و جلوگیری از شکار صاحب برخی از زیباترین و اصیلترین پستانداران محلی شده بودند. همونها که این روزها دست دسته و رأس به رأس از بین میرن. هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران که عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی هم هست، میگه چند هفته پیش درباره حاد و همه‌گیر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این زمینه به شکل جدی هشدار داده.
هیچ کسی مثلا برن گردن نمیگیریم. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران ثبت آمد میکنن. نه تنها این بیماری دیگه هم میتونن به خودشون منتقل بکنن. بچه دوم قضیه این هستش که ما گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم، مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هی روز به روز داره بهترشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک بین دام‌های اهلی در این مناطق هم جدی شده و هر روز به تعداد جسدهای حیوانات در مناطق محافظت شده طبیعی اضافه میشه. موضوع انقدر جدی شده که مدیر کل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته. او از همه دستگاه‌ها برای کمک به حیات وحش کشور کمک خواسته. اما این موضوعی نیست که تازه شروع شده باشه. بعضی از دامپزشکان میگن این شرایط از پیش از اسفند ماه سال 94 به وجود اومده بود. پس چرا وضعیت از همون زمان جدی گرفته نشد؟ چرا پیش از اینکه اوضاع تا این حد وخیم بشه از این شرایط پیشگیری نشد؟ ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، از بی‌توجهی به این شرایط میگه.
چون کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه‌ها انجام داد. ولی در راهکار کوتاه مدت اتفاقی که نیفتاده چند دلیل مشخص داره. یکی اینکه در دامهای اهلی به علت اینکه مواجهه با این بیماری شاید سالیان سال داشتن و زمانهای مختلفی درگیر شدن، تلفات به اندازه تلفاتی که در حیات وحش اتفاق میفته نیست و خیلی وقتا اینا این مقاومتی درشون ایجاد میشه و بیشتر به عنوان ناقل ویروس عمل میکنن و همین دلیل خیلی مد نظر قرار نگرفته. آگاهی هم شاید نداشتن دامدارها نسبت به این بیماری ها و نسبت به اینکه واکسیناسیون چقدر میتونه کمک بکنه بهشون. و در ضمن سرمایه و بودجه کافی هم سازمان دامپزشکی جهاد کشاورزی برای این موضوع نذاشته یا نداشته که بذاره برای واکسیناسیون اینها و بهش هم به صورت جدی فکر نکرده. هم محیط زیست هم منابع طبیعی، این ورود دامها به عرصه های طبیعی و زیستگاه های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون ها و کنترل های بهداشتی هم روشون انجام نمیشه.
سازمان های دامپزشکی در برخی مناطق در استان تهران واکسیناسیون دام های اهلی را آغاز کردند. گاو و گوسفند و بزهای بعضی از گله‌داران در روستاها علیه این بیماری واکسینه میشند. اما چه شد که روستاییان و دامداران تا این حد با این موضوع درگیر شدند و زندگی دامهاشون تهدید میشه؟ هومن ملکپور جراح و دامپزشک در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده میگه با دست خودمون این بیماری رو به دامهای خودمون هم رسوندیم.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا میگیریم یا شرایط زندگی رو میتونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار میکنیم، میایم تو زیستگاه اونا جاده میکشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام میدیم، میایم ساخت و ساز انجام میدیم و و و چیزهای دیگه که این مسائل همشون دست به دست هم میده که اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره. چون اولویت محیط سایت وش تو کشور اون تصفانه اولویت آخره، این اول همه چیز دیگه باید انجام بگیره بعد در نهایت، و وقتی هم به فکرش میافتن که دیگه کار از کار گذشته. دقیقا همین داستان رو 5 سال پیش در رابطه با مشمشه‌ای که برفای سیبری گرفتن داشتیم، اون هم دقیقا به خاطر انتقال قاچاق تکسومیایی بود که از مرز کردستان عراق وارد میشده و خوراک نشخوار کنندگان باغ وش قرار میگرفت.
علائم طاعون نشخوار کنندگان کوچک در زمان 1 هفته‌ای مشخص میشه، اما دامپزشکان میگن قابلیت انتقال بیماری مربوط به روزهای آغاز درگیر شدن دام با ویروسه و باید اقدامات مراقبتی در همین زمان انجام بشه و از انتقال دام‌ها به هر مکان دیگه‌ای در این محدوده زمانی جلوگیری بشه. تب ناگهانی، ترشح چشم و بینی، زخم دهان و تنگی نفس از علائم آغازین این بیماریه و در زمانی کوتاه دام مبتلا به طاعون به شدت لاغر شده و تلف میشه. شیر حیوان مبتلا و بزاق و مدفوعش در بردارنده این ویروس کشنده است و برای همینه که حیوانات دیگه منطقه نباید به این وضعیت نزدیک بشند. ایمان مماریان، دامپزشک در تهران، در مورد این وضعیت بیشتر میگه.
که از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنه. توی شرایطی که دام‌های اهلی متأسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده می‌کنن، می‌تونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصاً از کنبوت که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، می‌تونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه. راهکار اصلی که باعث انجام می‌شده که مطمئناً انجام نشده و این اتفاق افتاده، در حال حاضر این بوده که تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی به زیستگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنبوت وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به زیستگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد PPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
اونطور که عکس‌ها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها نشون میده، وضعیت بحرانی در برخی از مناطق حفاظت شده درگیر با PPR یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک به حدیه که تیم‌های دامپزشکی فرستاده شدند. مناطق هم قرنطینه اعلام شدند و واکسیناسیون بعضی از دام‌های اهلی هم جدی گرفته شده. هومن ملکپور، دامپزشک و جراح در تهران، میگه همه این علائم پیشتر هم در حیات وحش دیده شده و اونقدر زمان گذشته که دیگه دیر شده.
وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیموم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم، خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
اونطور که متخصصان میگن تا اون نشخوار کنندگان کوچک قابل سرایت به انسان نیست، اما انسان رو درگیر میکنه و در ازای چرای بی رویه و بی اجازه در مراتع آلوده دامهاشون رو از اونها میگیره.